آقای صالح، به نظر میرسه که در روزهای اخیر صدور احکام اعدام برای فعالین کرد در حوزه های مختلف افزایش پیدا کرده و اولین حکمی هم که صادر شد برای آقای فرزاد کمانگر بوده و به دنبال اون هم که اعلام شده برای آقای انور حسین پناهی حکم اعدام صادر شده. فکر میکنید علت صدور احکام اعدام پشت سر هم برای فعالان کرد چی هست؟
خب البته فرزاده کمانگر اولینش نبود، چون ما کمتر از یک سال گذشته شاهد 4 حکم اعدام برای فعالین کرد بودیم، یعنی فقط فعالین فرهنگی و مدنی کرد، که اولینش حکم اعدام بود برای 2 روزنامه‌نگار کرد، عدنان حسن‌پور و کیوا بوتیمار، و کمتر از یک سال از صدور حکم برای این 2 روزنامه‌نگار شاهد حکم اعدام برای فرزاد کمانگر به همراه 2 تن از فعالین سیاسی علی حیدریان و فرهاد وکیلی، و سپس 2 روز بعد از اون شاهد حکم اعدام برای انور حسین پناهی دیگر معلم کرد بودیم. من میخوام به یک نکته اشاره بکنم، یعنی در بعضی جاها اشاره میشه که این اعدام ها در راستای سیاست ایجاد رعب و وحشت هست در کشور. خب سیاست هایی که رعب و وحشت میکنند با اهداف خاصی صورت میگیره در کردستان، چون بحث ما در مورد کردستان هست و به نظر میرسه نسبت اعدام هایی که برای فعالین مدنی و فرهنگی در کردستان میشه به نسبت ایران خیلی بیشتر هست
و همینطور در حال افزایش اینجور که به نظر میرسه.
بله، ولی به نظر میرسه این در راستای بحران‌هایی هست که جمهوری اسلامی ایران داره با اونها دست و پنجه نرم می‌کنه. بحران‌های اقتصادی به طور کلی در ایران، بحران سیاست خارجی به طور کلی در ایران، و علل خصوص مهمترین بحرانی که در امروزه در کل ایران و در کردستان بیشتر جمهوری اسلامی ایران با اون دست و پنجه نرم می‌کنه، بحران مشروعیت هست. به نظر من جمهوری اسلامی ایران با این اعدام‌ها خواهد یک چهره دیگر از نظام به نمایش بذاره، چهره ای که من اسمشو میذارم چهره اقتدار نظام، یعنی میخواد با این اعدام ها اون چهره نظام رو به مردم نشون بده که بگه من میخوام در نهایت خشونت و در این حال در نهایت سادگی فعالین رو اعدام بکنم و هیچ کس هم نمیتونه چیزی بگه.
آقای صالح، اشاره کردید به فعالین، یعنی فشار بیشتری روی فعالین سیاسی و هویت طلب هست؟
در کردستان و در ایران منابعی وجود داره که این خبرها رو منتشر میکنن، سازمانهای حقوق بشری وجود دارن و خبرگزاری هایی که در داخل ایران فعالیت هستن و چهره های شناخته شده هم هستن. در بسیاری از موارد که بحث میشه انگشت اتهام به سوی این افراد هم اشاره میره که چرا اینها فعال هستن ولی جمهوری اسلامی ایران با اینا کاری نداره، و دست گذاشته روی کسانی که فعال نبودن به ظاهر ولی خب کسانی بودن کارهای عمقی انجام دادن. به نظر من دیدبان های حقوق بشری که در ایران و در کردستان فعال هستن شیفشون خب انتشار اخبار هست. به نظر من جمهوری اسلامی ایران دوست داره که این خبرها منتشر بشه، و اون هم تاییدیه بر انتشار اون سیاست رعب و وحشت در جامعه، چون اگر این خبرگزاری ها اون خبرها رو منتشر نکنن، خب این خبرها به طریق خیلی گسترده منتشر پیدا نمی کنه و ممکنه فقط در میان دوستان و آشنایان اون کسان منتشر بشه، ولی خب این خبرگزاری ها هستن، فعال هستن، منتشر می کنن.
آقای صالح، ولی با آنها هم همطور که میدونید کم برخورد نکرده. این حکم 11 سال زندان برای آقای کبودوند نمونه اونه که واقعا شدید برخورد کردن، با برای خود شما احکامی صادر کردن، ولی احکام اعدام برای فعالین هویت طلب و فعالین مدنی به نظر میرسه هشداری هست به دیگر فعالان کرد که ما مثلا جدی با فعالیت های شما که بیش از اطلاع رسانی باشه برخورد میکنید. نظرتون چی هست؟
اصولا در دید جمهوری اسلامی ایران، این من همیشه اینو گفتم، یعنی من یک کرد هستم که در ایران زندگی کردم و با جامعه ایران و با جامعه کردستان آشنا هستم، ولی من باور بکنین به این نتیجه رسیدم که کردها در ایران به عنوان یک شهروند درجه دوم محسوب میشن، و جدا از این وقتی یک کردی به دنیا میاد یک متهم هست در درجه اول، و اگر دست بزنه به یک فعالیت در حوزه فرهنگ، سیاست و حتی ادبیات مجرم شناخته میشه.
مجرم از این نظر که به نظر میرسه به بلافاصله به اینها قول خود فعالین کرد انگ تجزیه طلبی رو میزنن، این درسته به نظرتون؟ اینجور نیست؟ خب این انگی نمیزنن؟
خب 100% این انگ رو میزنن، نه حتی از جانب جمهوری اسلامی ایران، حتی از جانب برخی از اپوزیسیون خارج از کشورم این انگ به اون کسانی که فعال هستن در کرد هستن در ایران زده میشه که اینها تجزیه طلب هستن، و اینم برمیگرده به اون تاریخ معاصر ایران که قبل از انقلاب و بعد از انقلاب توی احزاب کردی در کردستان و در ایران سیاست هایی در پیش گرفته شد که ما در حتی در 10-15 سال اخیر کلا این سیاست هایی که در ابتدای انقلاب وجود داشت این سیاست ها تغییر کرده. یعنی اگر در ابتدای انقلاب اون احزاب کردی که میان مردم کرد ریشه دوانده بودند و شعارهایی مبنی بر خودمختاری برای کردستان و دموکراسی برای ایران سر میدادند، اون احزاب الان از خودمختاری صحبت نمی کنند. اون احزاب همشون پسوند ایران دارن و همشون دارن در چارچوب تمامیت ارضی ایران دارن تلاش می کنند. و این انگ ها به نظر من همون حس نوستالژیکی هست که از جانب برخی از فعالین چه در داخل و چه در خارج و جمهوری اسلامی و اپوزیسیون جمهوری اسلامی وجود داره.
فکر نمی کنید که یه مقدار هم این فعالیت ها تداخل پیدا کرده؟ یعنی در هر صورت احزاب و سازمان هایی هم هستند که به هر حال خواهان کردستان آزاد به قول خودشون یا کردستان مستقل از ایران هستند. در نتیجه خواستای اینها با خواستای اونها یه مقدار تداخل پیدا کرده و تمیز دادن اونها از هم ممکن نیست. ولی من در هر صورت فکر می کنم حتی اون یا این هر کدام که باشه، حکم اعدام هولناکترین در حقیقت مجازاتیه برای کسی که یه تفکری رو داره. اما الان قبل از اینکه این بحث اعدام رو ادامه بدیم میخوام ازتون بپرسم، به نظر شما آیا این درست نیست که یک تداخلی پیدا میکنه بین این خواستا؟ کجا مرزهای این خواستا مشخص میشه؟
ببینید، اصولا در جمهوری اسلامی ایران شما اشاره کردین به حکم اعدام. حکم اعدام در 12 بکنم اگر اشتباه نکنم مورد حکم اعدام صادر میشه. یکی از این موارد که حکم اعدام صادر میشه محاربه هست، یعنی جرم محاربه کسی انجام داده باشه. و اکثر فعالینی که در کردستان در طی این مدت به اعدام محکوم شدن این اتهام رو داشتن، یعنی اتهام محاربه. یعنی اون هم برمیگرده با آیه از قرآن که اشاره میکنه که محاربه با رسول خدا و با خدا اشاره شده. ولی ببینید، حالا من نمیدونم داشتن یا نه کسانی که محکوم شدن، ولی کسانی که این عقیده رو دارن، عقیده تجزیه طلبی و تشکیل کردستان در ایران، خب این یک عقیده هست. یعنی چه بسا کسانی که اون عقیده رو دارن مسلمان هستن و هیچ تضادی با آیه های قرآن ندارن، فقط یک عقیده دارن. ولی جمهوری اسلامی ایران اونها رو به این اتهام به اعدام محکوم کرده و این خودش رد اون اتهام محاربه با خدا که این کسان محکوم کرده، خود این افراد شاید از خود اون قضاتی که این احکام مصادره کردن بسیار مسلمان‌تر هم بودن. ولی من اینجا میخوام به یک نقطه اشاره بکنم و اون فعالین حقوق بشر ما هستن در داخل و در خارج و یک چارچوب هایی رو برای خودشون قرار دادن و از کسانی حمایت میکنن که در اون چارچوب ها باشن.
شما در اون چارچوب ها اشکال میبینید؟
بله، به نظر من همین مورد که الان پوشش خبری که برای اعدام هایی که برای فعالین کرد صادر شده مبنی بر اتهام هایی که بوده مبنی بر تجزیه طلبی، به نظر من این اتهام ها در اون چارچوب قرار نمیگیره و این نقدی است بر اون فعالین حقوق بشر. یعنی اگر کسی در راستای افکاری خب که اونها هم با اون مخالف هستن فعالیت کرده باشه و یک نقض حقوق بشری در مورد اون اعمال شده باشه، مثل صدور حکم اعدام در مورد اون، اینها چون در چارچوب کاری اونها نیست کمتر از اون حمایت میکنن و این واقعیت هست. شما ببینید اگر به خبرگزاری ها و وبسایت های خبری فارسی زبان در ایران و در خارج از ایران نگاه بکنید میبینید که همون پوشش خبری که برای دستگیری چند نفر در مرکز میشه، آیا همون پوشش خبری برای صدور حکم اعدام، صدور حکم تایید حکم اعدام برای یک فعال کرد، همون پوشش خبری آیا شده؟
آقای صالح، در مورد آقای کمانگر و آقای کمال شریفی و آقای انور حسین پناهی حکم اعدام صادر شده، ولی تا به حال هیچ جایی در خبرها اشاره نشده که اینها تجزیه طلب بودن یا مثلا فعالیت‌های مسلحانه داشتن به عنوان فعالین، روزنامه‌نگار، معلم. اینا در این مورد فکر می‌کنید چه تداخلی صورت گرفته؟
ببینید، خود در پرونده فرزاد چون در جریان پروندهش بودم، ابتدا اشاره شد به اینکه ایشون مواد منفجره نگهداری کرده و مواد منفجره هم کرده، ولی فرزاد در همه این موارد تبرئه شد. بعد آقای کمانگر به این متهم شد که ارتباط داشته با گروه های بیگانه و به همین دلیل ایشون رو به اعدام محکوم کردن. ولی فرزاد خودش دیروز که در یک تماس تلفنی که با ما با سازمان داشت منکر همه اینها شد و دلیلش رو هم این عنوان کرد که این گروه هایی که اینها اسم بردن در پرونده من تا حالا سابقه نداشته در جمهوری اسلامی ایران کسانی که ارتباط داشتن با این گروه ها به اعدام محکوم شده باشن. من خودم در زندان شاهد بودم، کسانی بودن که حتی اون اتهاماتی که فرزاد از اونها تبرئه شد مواد منفجره. حتی در حین حمل اون مواد منفجره ارتباط با این گروه ها بازداشت شدن، ولی حداکثر حکمی که برای اونها صادر شده 15 سال حبس بوده. به نظر من پرنده فرزاد انتقام گیری بوده. فرزاد یک معلم بوده، معلمی بوده که فیلم هاش هست، این چند روزه فیلم هایی از فرزاد، از کلاس درس فرزاد و از اردوهایی که رفتن منتشر شده. فرزاد کسی بوده که اعتقاد داشته به اینکه دانش آموزانی که درس میخونن در کنار زبان فارسی میتونن که زبان کردی هم یاد بگیرن. این روشنگری هایی که فرزاد در سر کلاس های درسش برای بچه ها انجام داده به نظر من عامل مهم بوده بر این حکمی که به نظر من در چارچوب یک حکم انتقام جویانه بوده.
آقای صالح، اشاره کردید به اینکه احزابی که در پرونده یا گروه هایی که در پرونده او اسم بردن با هیچ کدوم ارتباط ایشون نداشتن. شما اطلاع دارید به کدوم گروه هایشون رو نسبت دادن؟
خب فرزاد به صورت علنی عضو دو سازمان حقوق بشری بود، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و مجموعه فعالین حقوق بشر در ایران. جدا از اون در پرونده اسم برده از بعضی احزاب سیاسی، نه در ایران، در شاید در ترکیه. و در مصاحبه‌ای که وکیل ایشون انجام دادن گفتن پرونده فرزاد برمیگرده به روابطی که سازمان جاسوسی ترکیه میت و وزارت اطلاعات ایران داشتن، ولی فرزاد خودش منکر ارتباط با این سازمان شده، این سازمانی که حتی در ایران فعال نیست، سازمانی که در ترکیه فعالیت میکنه. و دوباره تاکید میکنم که در پرونده اون از این موارد تبرئه شدن و فقط اتهام محاربه بدون هیچ مصداقی. یعنی اگر شما میگین اتهام محاربه باید یک مصداق در پرونده ذکر بکنی، ولی در پرونده فرزاد هیچ مصداقی وجود نداره، مبنی بر محاربه به اعدام محکوم شده. آقای حسین فناهی هم، انور حسین فناهی هم به شکل مشابهی، ایشون البته چون دو روز هست از صدور حکم اعدامش اطلاعات زیادی در دست نداریم، ولی ایشون هم یک معلم بوده در دهگلان که ساکن شهر قره بوده. شهر قره و دهگلان دو شهر هستند از استان کردستان که تقریبا نیم ساعت با هم فاصله دارن. ایشون معلم بودن و به اتهام مشابهی، یعنی بازداشت شده و الان هم حکمشون صادر شده.
وضعیت پرونده کمال شریفی چجوری هست؟ یعنی او هم ممکنه براش حکم اعدام صادر بشه یا یعنی اینکه اساسا شده؟
آقای کمال شریفی فعلا نخیر، حکم اعدام صادر نشده، ولی ایشون اتهامش فعلا مشخص نیست حتی، و در پروندهش در اداره اطلاعات سرقت و سنندج در جریان هست. هنوز پرونده ایشون ارجاع به دادگاه داده نشده، ولی با توجه به اینکه ایشون عضو یک حزب بوده که این حزب در چارچوب قانون اساسی ایران حزب منحل اعلام شده، حزب دموکرات کردستان ایران، و این حزب یک مدتی با جمهوری اسلامی ایران درگیری مسلحانه داشته، انتظار میره که اتهامی که برای ایشون هم صادر بشه اتهام محاربه باشه، و باز هم انتظار میره که حکم اعدام ایشون صادر بشه، البته اگر در زیر شکنجه های وزارت اطلاعات جون سرم به در ببره.
آقای صالح، الان در حال حاضر غیر از آقای فرزاد کمانگر و آقای انور حسین پناهی برای چه کسانی دیگه حکم اعدام صادر شده؟
الان کسانی وجود دارن در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران در کردستان که کرد هستن و اتهامشون محاربه هست. من مهمترین اونها رو دانشجوی 21 ساله کرد، اونا که صفازاده نام میبرم، ایشون اتهامش محاربه هست و هر لحظه امکانش هم هست که حکم ایشون صادر بشه. به نظر من حکم ایشون هم امکانش هست در این چند روز صادر بشه، چون این چند روز حکم‌های اعدام زیادی رو داشتیم در کردستان، دو مورد، دو معلم، و اگر سومین حکم اعدام هم صادر بشه پوشش خبری که داده میشه و در یک مدتی هست، یک مدت شاید کوتاهی، همون پوشش خبر هم برای روناک صادر میشه و جمهوری اسلامی ایران به نظر من این رو قبول میکنه که این مدت، این فشارها رو قبول میکنه تا اینکه بعد از چند مدت دیگه دوباره یک حکم اعدام دیگه صادر بکنه.